اصول اول تیر ماه 93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نائینی در مفهوم وصف چند تا مطلب دارند که اینا رو باید متعرض بشه. یه مطلب آقای نائینی این است که تفصیل میگذارن بین وصفی که قید برای موضوع باشد و وصفی که قید برای حکم باشد. اگر وصف قید موضوع باشد میفرمایند که دلالت بر مفهوم ندارد، اما اگر قید حکم باشد می فرمایند که دلالت بر مفهوم دارد. این تفصیلی که آقای نائینی می گذارند که وصف اگر قید موضوع شد لا یدل علی المفهوم و اگر قید حکم شد یدل علی المفهوم، ظاهراً این تفصیل تمام نمی شد. چرا؟ به جهت اینکه وصف اگر قید حکم هم باشد دلالتی بر مفهوم نخواهد داشت. چرا؟ به جهت اینکه اونی که وصف حکم هم باشد دلالت می کند برش، این است که اگر وصف نباشد بفرمایید حکم هم نیست، اما شخص حکم. یعنی مثلا فرض بفرمایید که اگر شما داشتید که غسل جمعه را فی یوم الجمعه مستحب است، بنابراین یوم الجمعه قید می شود برای استحباب حکم. توجه می‌فرمایید؟ پس اگر یوم جمعه نباشد غسل جمعه جایز نیست، استحباب ندارد. این وصفی که بیاد و وصف حکم باشد، اگر وصف باشد حکم ثابته، اگر وصف نباشد حکم منتفی است، اما اونی که منتفی می شود شخص حکم است لا سنخ حکم. و اگر یادتون باشد مفهوم رو می گفتیم انتفاع اندل انتفاع است، لکن انتفاع سنخ حکم. بنابراین به حسب ظاهر این تفصیل آقای نائینی علی الله مقامه الشریف تمام نیست. باز آقای نائینی بیان دیگری دارند و اون این است که قائل شده اند بر این که وصف بفرمایید که بله وصف قید باشد برای حکم دون الموضوع، به این بیان که ارتباط حکم را برقرار کند به ماوراء خودش، که ارتباط حکم به موضوع باشد، آیا دلالت بر مفهوم دارد یا نه؟ آقای نائینی می فرمان بله، اگر قید برای حکم باشد این دلالت بر مفهوم دارد. تشبیهش می کنن قضیه وصفیهی که تقییدش برای حکم باشد را به قضیه شرطیه. میگن شما چجور در قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم وجود دارد؟ چرا؟ چون تعلیقه. به جهت اینکه قضیه شرطیه تعلیق حکم را بر شرط کرده است و ارتباط می‌دهد قضیه شرطیه حکم را بر شرط. می‌فرمایند این داستان تعلیق و ارتباط حکم به شرط، این داستان در قضیه وصفیه هم وجود دارد. این ملاک در قضیه وصفیه ای که وصف حکم باشد این وجود دارد. چرا؟ چون حکم معلق بر وصف است. همون جور که در قضیه شرطیه حکم معلق بر شرط بود، در قضیه وصفیه حکم معلق بر وصف است. بنابراین همون گونه ای که تعلیق در قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم داشت و اثبات میکرد انتفاع اندل انتفاع را، هاکزا در قضیه وصفیه هم مطلب همین است. بله، رو فرمایش آقای نائینی میفرمان دلالت بر چه دارد؟ خب اینم یه دلیل دیگه بر این که اگر قید و وصف حکم شد، اگر وصف حکم شد دلالت بر مفهوم میکند. خب جواب این دلیل آقای نائینی، باز جواب این دلیل همون مطلبی است که عرض کردم خدمت شما. مجرد این که وصف قید حکم باشد کفایت نمی کند که دلالت بر مفهوم داشته باشد. و قیاسش به قضیه شرطیه قیاس مع الفارق است. چرا؟ به جهت این که وقتی وصف دلالت بر مفهوم میکند که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع بکند، به حیث که اگر بفرمایید وصف منتفی بشود سنخ حکم منتفی است و قضیه وصفیه از انتفاع سنخ حکم عاجز است. قضیه وصفیه بله میگد اگر وصف نباشد بفرمایید که حکم ثابت نیست. این انتفاع اندل انتفاع شخصی است. اینی که وصف نباشد حکم ثابت نیست، این به دلیل عقل و این انتفاع اندل انتفاع شخصی است، اما نفی سنخ حکم رو نمی کند. و اونی که دلالت بر مفهوم دارد این است که شما بتوانید ثابت کنید که اگر وصف نباشد سنخ حکم منتفی است. دیگه اصلا مثلا فرض بفرمایید، حالا ولو مثال قید برای موضوع است، اما به جهت اینکه سنخ حکم روشن بشه، مثلا اگر گفت اکرم الرجل العالم، مرد عالم را اکرام کنید، خیلی خوب، این اکرم الرجل العالم شما بتوانید چه کار کنید؟ شما بتوانید که استفاده کنید اگر مردی عالم نیست. اگر گفتید این مرد چون عالم نیست احترامی که برای مرد عالم است را ندارد، این اشکالی نداره، این شخص حکم منتفی شد. اما اگر بتوانید ثابت کنید که این مرد چون عالم نیست تحت هیچ عنوان دیگری این صلاحیت اکرام و احترام را ندارد، این میشه سنخ حکم. و در داستان وصف، ولو وصف قید حکم باشد، بله، وقتی وصف نباشد حکم منتفی است. وقتی یوم الجمعه نباشد استحباب غسل جمعه منتفی است. خیلی خوب. اما انتفاع استحباب غسل جمعه که یوم الجمعه نباشد منتفی است، این دلالت نمی کند که دیگه شما در این روز هیچ غسل مستحبی دیگری ندارید. اگر دلالت می کرد که شما دیگه غسل مستحبی دیگری ندارید، این انتفاع اندل انتفاع سنخ حکم بود، اما همچی دلالتی وجود ندارد. و نفی شخص حکم عند عدم وصف حکم، این نفی شخص حکم است و دلالت بر مفهوم ندارد و نفیش هم نفی عقلی است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین آنچه که به آقای ناینی اعلی الله مقامه الشریف نسبت داده شده و ایشون در اجود می‌فرمایند، به حسب ظاهر تمام نمی‌شد. مثل
که این اگر وصف شخص حکم از بین بره، اصلا مثلا بگیم بر سنخ حکم دلالت داره، اصلا به هم دیگری دلالت نداره، نسبت نداره به هم
دیگر. آها، ببینید وقتی که قید نباشد، وصف نباشد، عقل حکم کند که پس شخص حکم منتفی است. خیلی خوب. اما انتفاع شخص حکم مفهوم نیست، مفهوم انتفاع اندل انتفاع است که شما سنخ حکم رو نفی کنید. خب نه شخص حکم، شخص حکم واضح هست نفی میشه و نفیش عرض کردیم عقلی است. بنابراین این مفهوم نیست. آقای ناینی مطلب دیگری دارن و اون این است که در مواردی که وصف معتمد بر موصوف باشد، این نزاعی که آیا وصفی که معتمد بر موصوف است آیا مفهوم دارد یا نه، این بحث جاری میشه، این نزاع جاری میشه. اما اگر مفهوم وصف، اما اگر وصف ما وصف غیر معتمد باشد، اصلا نزاع درش جاری نمیشه. اونا همه میگن که مفهوم ندارد. مثلا بفرمایید وصف معتمد بر موصوف چیه؟ مثلا اگر گفت اکرم الرجل العالم، عالم وصف، اما وصف رو به تنهایی نیورده، موصوفش هم آورده که رجل باشد. اکرم الرجل العالم، این میشه وصفی که این العالم میشه وصفی که اعتماد بر موصوف داره، موصوفش هم در کلام ذکر شد. آقای نمیفرمان اینجا نزاع جاری میشه، یعنی اونایی که گفتن مفهوم داره اینا میگن مفهوم داره. توجه می‌فرمایید؟ و اونایی که نفی مفهوم کردند، نفی مفهوم از جایی کردند که وصف معتمد بر موصوف باشد. اما اگر وصفی داشته باشید که این وصف غیر معتمد بر موصوف است، یعنی شارع بفرماید مثلا کسی مولا بگه اکرم العالم، اینجا دیگه نزاع مفهوم جاری نمیشد. توجه فرمود. این بیانه. پس میفرمایند جریان نزاع در جایی است که وصف معتمد بر موصوف باشه. اما اگر وصف معتمد بر موصوف نباشد، یعنی موصوفش در کلام ذکر نشده باشد، اینجا اصلا کسی نزاعی ندارد که مفهوم ندارد. اما نزاع که آیا وصف مفهوم دارد یا نه، جایی است که وصف معتمد بر موصوف باشد. این بیان را از مرحوم آقای ناینی شاگردشون آیت الله خویی و شیخون الاستاذ رحمت الله علیه و مرحوم آقای حسد محمد داماد و مرحوم آقای حسد علی فانی رحمت الله علیهم اجمعین پذیرفتند از آقای نایی. خب چه باید گفت؟ ظاهراً این بیان قابل پذیرش نیست، یعنی بحث درباره اینکه آیا وصف مفهوم دارد یا نه عامه، میخواد وصف معتمد بر موصوف باشد، میخواد وصفی باشد که موصوفش در کلام ذکر نشده است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یادتون باشد 5 تا دلیل اقامه کردیم بر حجیت، بر این که وصف مفهوم دارد. اگرچه 5 تا دلیل تمام نشد، نقدش کردیم، اما این 5 دلیل علا فرض تمامیتش، بعضی از این ادله در وصفی که معتمد بر موصوف هم نباشد جاری می شد. یعنی این بیانی که آقای نایینی می فرمایند، ادله ای که ما داریم و ذکر کردیم در فرض تمامیتش کاری ندارد که وصف وصف قائم بر موصوف باشد یا نباشد. به عنوان نمونه دلیل مرحوم آقای هاشمند حسین که دیروز خدمت شما عرض کرد، دلیل مرحوم آقای هاشمند حسین، حالا مناقشه کردیم و تمام نشد، علا فرض تمامیتش عامه دیگه، چه فرقی میکنه؟ اصلا یه دلیل عقلی بود، فرقی نداشت بین وصفی که معتمد بر موصوف باشد یا عدم اعتمادش بر وصف. بنابراین ظاهرن این فرمایش آقای نایینی و تبعیت آقایان هم تمام نباشد، نزاع عمومیت دارد. چرا؟ به جهت این که بعض از ادلش عام منحصره به وصف معتمد بر موصوف نیست. این شاهد اول. و شاهد دوم این روایت که فرمودند لی الواجد بدینه یهل ارزهی و عقوبته. لی یعنی مماطله، یعنی ای عقب انداختن. لی الواجد کسی که دارد اما قرضش و دین مردم، مال مردم رو چی؟ نمیده. هی میگه حالا فردا، حالا ماه آینده. خب بگه ندارد، خیلی خوب، فنظرتون الا میسر، اما داره و نمیده، داره و لی مماطله میکند، امروز و فردا هی میکند. لی الواجد به دینه یهل و ارزهی و عقوبتهی، هم ارزش حلال میشد، یعنی میتوند طلبکار برد بگد آقا پول منو نمیده، و هم تعذیر داره، تعذیر برش ثابت میشه. آبرو. یعنی میره میگه آقا من طلب دارم نمیده دیگه، خودش آبرو ریزیه دیگه، آبروشو بریزه، نه اینکه بره بگه فاسقه. میگه آقا من از این مردی که طلب دارم طلب منو نمیده. خیلی خوب، خب همین آبرو ریزیست دیگه، میگه دارد و نمیدهد. خیلی خوب، یهل و ارزهی و عقوبتهی. حالا پیش مردم هم بگه مشکلی نداره. وسائل و شیعه جلد 18 صفحه 333 حدیث 4 باب 8 از ابواب و دین و القرض. خب او میتوند دیگه، او میتوند اعتراض کند، داد بزند، نمیده. شما اینجا لی الواجده، واجد وصفه، درسته؟ اسم فاعله دیگه، یعنی کسی که وجد دارد، دارد و نمیدن، واجد است و نمیدن، نه فاقد. خیلی خوب. خب حالا آیا این واجد، ببینید الواجد اینجا موصوف، موصوفه ذکر نشده. اگر بود لی و رجل الواجد موصوفه ذکر شده بود، اما اینجا فقط واجد. لی الواجده به دین، خب فقط موصوف آمد، فقط وصف آمد، موصوفش ذکر نشده. اگر بود لی و رجل الواجد، بله موصوفش هم ذکر شده بود، اما اینجور نیست. خب ایرا آقل واجد وصف، مثل عالم، اکرم عالمن، اینجا دیگه موصوف نیست، وصف. دیگه میگفت اکرم رجلن عالمن، بله موصوفش ذکر شد، اما اکرم عالمن وصف. اینجا هم لیل واجد، واجد وصف، موصوفش نیمد. در حالی که آقایون بحث میکنن که این الواجد آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، توجه فرمودید. بنابراین اینا شاهد است که فرمایش آقای نائینی که نزاع اختصاص دارد به جایی که وصف معتمد بر موصوف باشد، و اگر وصف معتمد بر موصوف نباشد نزاع اصلا اونجا جاری نیست، تمام نیست. لعل اول کسی که تنبه به این مطلب داده است صاحب وقایه است، و از صاحب وقایه تبعیت کرده. بله بفرمایید که مرحوم آقای عاشق مهدی در عرائک و مرحوم آقای خمینی و آقای روحانی در منتقا و مرحوم آیت الله فاضل، و شاید خود آقای آخوندم نظرشون همین باشد. کجا؟ اونجایی که آقای آخون میفرمایند تو اول بحث، از ظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقا. مرادشون از این اطلاق، توجه می‌فرمایید که اونی هم که به حکم وصف است مطلقا همین جور است، لعل فرمایش آقای آخوندم اشاره به همین داشته باشد که ولو موصوف ذکر نشده باشد باز نزاع جاری می‌شود. بنابراین به حسب ظاهر این بیان تمام نمی‌شود. میرسیم به بله یه فرمایشی مرحوم آیت الله خویی دارند، اینم باید که ببینیم آیا تمام میشد یا نه. مرحوم آیت الله خویی در محاضرات میفرمایند که قضیه وصفیه دلالت بر مفهوم دارد، نمانند دلالت بر مفهوم قضیه شرطیه. مثل قضیه شرطیه نیست، بلکه یه حد وسط است بین قضیه شرطیه و بین عدم مفهوم، یعنی یه دلالت مایی بر مفهوم دارد. نمیتونی بگوی دلالت ندارد، نمیتونی بگوی که مثل قضیه شرطیه که انتفاع اندل انتفاع رو دلالت دارد اینجوری دلالت داره. نه، داستان قضیه وصفیه یه حد وسط است بین قضیه شرطیه و بین عدم مفهوم. میفرمایند بیان ظالم چجوری؟ این فرمایند که مثلا وقتی مولا میگه اکرم العالم العادل، درست شد؟ خب این آ وقتی میگد اکرم العالم العادل، ولو این دلالت نمی کند که اگر عالم هاشمی بود، این عالم هاشمی وجوب اکرام ندارد. توجه می فرمون؟ دلالت نمی کند که عالم هاشمی وجوب اکرام ندارد، ولو اون عالم هاشمی فرض بفرمایید که عادل نباشد. خیلی خوب. اما دلالت می کند که بر انتفاع حکم در جایی که وصف منتفی است، یعنی الان این عالمی که شیخ است و عالم است اما لیس به عادل، خب این دیگه وجوب اکرام ندارد، درست شد؟ اما شک میکنی آیا یک عالم غیر عادلی هست اما هاشمی است؟ لعل به جهت هاشمیتش وجوب اکرام داشته باشد، نفی او را نمیتوند بکنه. توجه فرمودی؟ بنابراین میفرمایند ولی این عالم شیخ غیر عادل را، بله این را نفی میکند که این وجوب اکرام ندارد. و اگر نفی نکند آمدن این قید لغو شده. پس ببینید یه مفهومکی دارد قضیه وصفیه، یه مفهوم مختصری دارد، اما مفهومش مثل مفهوم قضیه شرطیه یه مفهوم تام می باشد که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع بکند، نه اون رو دلالتی ندارد. خب این فرمایش آیت الله خویی میگم آقا این بیان درسته، وقتی گفت که اکرم العالم العادل، خیلی خوب، این دلالت نمی کند که عالم وقتی عادل نبود، دلالت نمی کند از جنبه هاشمیت یا از جنبه پیر مردیش یا از جنبه های دیگرش هم لزوم اکرام ندارد. توجه می فرمون؟ بنابراین میگم بله اگر شیخ جوانی عالم است لکن لیس به عادل، این اکرم العالم العادل میگد این چون عادل نیست پس لزوم اکرام ندارد، این چون عادل نیست لزوم اکرام ندارد، این انتفاع شخص حکم است نه سنخ حکم. عرض کردیم تو داستانی هم که با آقای نائینی داشتیم، شما اگر بخواهید که مفهوم رو ثابت کنید سنخ حکم رو باید منتفی بدانید، و وقتی خودتون دارین میگون آقا این بفرمایید که این عالم چون عادل نیست به جهت عدم عدالتش لزوم اکرام نداره، میگم خیلی خوب چون هاشمیست چجور؟ میگم نه ممکنه به خاطر هاشمیتش لزوم اکرام داشته باشه، ممکنه به خاطر پیر مردیش زاشیبتن فل اسلام اکرام داشته باشه، اون لزوم اکرام به خاطر هاشمیت و به خاطر پیر مردی و شیخوخیت را نفیش نمی کنید. پس بنابراین سنخ حکم نفی نمی شد. مفهوم اون بود که سنخ حکم را نفی کنید. بگون آقا این دیگه تحت هیچ عنوان لزوم و وجوب اکرام ندار. اگر می توانستید این رو بگو اون می شد مفهوم، اما این که میگون آقا نه این بچه شیخ چون عادل نیست لزوم اکرام ندارد، خب این انتفاع شخص حکمه که میگه وقتی وصفش نیست، اگه عادل بود اکرامش کن، حالا عادل نیست پس وجوب اکرام نداره. این انتفاع شخص حکمه، انتفاع شخص حکم که مفهوم نیست که، اونی مفهوم است که انتفاع سنخ حکم باشد. خودتونم که فرمودید انتفاع سنخ حکم نیست، چون دلالتی ندارد از جنبه هاشمیتش یا جنبه شیخوخیتش وجوب اکرام ندارد. بنابراین این بیان مرحوم آیت الله خویی هم بفرمایید که تموم نمیشد. مضافاً به این که اگر این بیان آیت الله خویی رو بخوام بپذیریم، خب در لقبم همین جاری میشود. توجه میفرمایید؟ و بیان ایشون نقض به لقب میشه، چون لقب رو هیچ که نپذیرفته است که مفهوم دارد. بنابراین این بیان آیت الله خویی هم تمام نمیشد و قضیه وصفیه وصف تا اینجا معلوم شد که وصف مفهومی ندارد. نمیشه قائل بشیم که وصف مفهوم دارد. نه، وصف هیچ گونه مفهومی ندارد، اگرچه بعضی گفتن چرا مفهوم دارد. خب حالا تذنیبون که آقای آخوند منعقد کردن در کفایه
وصف قیدی درش اضافه میشه، چه فایده‌ای داره؟
قیدشونه که اونایی که این قید را ندارن خارج میمونن از حکم. گفت اکرم الرجل، همه رو میگیرد. بعدش گفت العالم، اونایی که عالم نیستن خارج میشه. فایده شده آیه آخوند یه تذنیب آخر بحث منعقد کردن، اینم عرض کنم. آیه آخوند میفرمان وصف موصوف اگر ملاحظه بشد، نسبت وصف موصوف نسب اربعه هست. یعنی تارتن وصف اخص از موضوع و موصوفشه. مثلا میگون شما لا تدخل المرء الهائز فی المسجد، خب هائز که وصف است اخص از مرء است دیگه. مرأ می تواند حائز باشد، می تواند نباشد. یه وقت وصف و موصوف نسبتشون عموم و خصوص من وجه هست، مثل فل قنم صائمت زکاتون، قنم صائمه زکات دارد. خیلی خوب، این نسبتش، نسبت صائم بودن با غنم عموم و خصوص من وجه هست. شما می توانید غنمی داشته باشید صائم نباشد، مألوفه باشد. می توانید یه حیوان چهارپای گیاهخواری داشته باشید که غنم نباشد اما صائم باشد. مورد سوم، نسبت بین وصف و موصوف جایی است که وصف اعم از موصوف باشد، برعکس مورد اول. مورد اول وصف اخص بود، حالا یه وصفی بیارید که وصف اعم باشد. مثل اینکه بگن الشیطانو عدوون للانسان الفانی، فانی وصف انسان. خب انسان که فقط فانی نیست، کل من علیها فان، بقیه چیزا هم فانی هست. بنابراین این وصف شما اهم از انسان است. چهارم، تساوی بین وصف و موصوف باشد. مثل اینکه بگن الشیطان عدو للانسان الذی خلقه الله من التین. خلقه الله من التین، خب این نسبتش با انسان مساویس، همه شون خلق از تین. مثلا این چهار تا، این چهار مورد را آقای آخوند داره. آقای آخوند میفرماد ببینیم آیا محل نزاع کجاست. یه مورد پنجم به فرمایش آقای آخوند اضافه میکنه، یعنی میگم آقا من المحتمل نسبت وصف و موصوف یه مطلب دیگری هم باشد و اون تباینه. درست شد؟ تباین وجود داشته باشد بین وصف و موصوف. مثل اکرم انسانا غیر مستوی القامه. کسی بگه یه انسانی را اکرام کن که راست قامت نباشد، مستوی القامه نباشد. خب انسان ها همیشون مستوی القامه هستند دیگه. درسته؟ این وصف با موصوفش تباین داره. انسانی که مستوی القامه نباشد نداره. خیلی خوب. خب البته آقای آخونی رو ندارد و سلام و نزا. خب حالا تو این بفرمایید چهار مورد که آقای آخون فرموده، یه مورد تباینم اضافه کرد. بحث نزاع در وصف تو کدوم از اینا جاری میشد؟ آقای آخوند میفرمایند این بحث جاری میشود در جایی که وصف اخصه از موصوف باشد، چه اخصه مطلق قسم اول، چه اخصه من وجه قسم دوم. در صورت اول و دوم جایی که وصف اخص باشد، چه اخصه مطلق و چه اخص من وجه، نزای این که آیا وصف مفهوم دارد یا نه جاری میشه. اما اگر مورد سوم باشه، وصف اعم از موصوف باشه یا تساوی بین وصف و موصوف باشد، نزا درش جاری نمیشه. هاکذا تو مورد پنجمی هم که ما ذکر کردیم نزاع جاری نمیشد اگر تباین باشد، که معلومه که نزاع جاری نمیشه. بنابراین آقای آخوند محل بحث را در جایی میدونن که وصف یا اخص مطلق باشد از موصوف یا اخص من وجه باشد. در این دو مورد میفرماین محل نزاست که آیا وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. خب از برخی از شافعی نقل شده است، توجه می‌فرمایید، که بله از برخی از شافعی نقل شده این که شما میگون قنم فل قنم صائمت زکاتون، این دلالت میکند که ابل معلوفه زکات نداره. درست شد؟ این از برخی از شافعیه نقل شد. خب اینو میخوام ببینیم چجور شافعیه یا بعضیشون این رو گفتن که فل قنم صائمت زکات، قنم صائم زکات داره. این یعنی ابل معلوف زکات ندارد. و شما اگر میگفتید فل قنم صائمت زکاتون یعنی قنم معلوف زکات ندارد، درست این میشد مفهومش. اما چه جوری ابل معلوف زکات ندارد؟ این را از کجا آوردن؟ لعل مرادشون این است که صائم بودن وقتی در خطاب وارد شد، صائم بودن ظهور دارد در علیت که زکات میرد، علت زکات صائم بودن است. بنابراین میخواد غنم باشد، میخواد ابل باشد، میخواد هر چارپای دیگری باشد، اگر صائمه هست زکات دارد و اگر صائمه نیست مألوفه است زکات ندارد. بنابراین ابل مألوفه زکات ندارد. شاید مرادشون این باشد. خیلی خوب، اگر این بیان صحیح باشد، توجه می‌فرمایید، یعنی ما داستان علیت شافعیه را بپذیریم، خب نزاع بین وصف و موصوفی هم که وصف اعم از موصوف باشد جاری میشد. الشیطان و عدو للانسان الفانی. بنابراین علت اداوت شیطان میشد فانی بودن. اگر فانی بودن علت اداوت شیطان بشود، پس شیطان فقط عدو انسان نیست، عدو همه موجوداتی که فانی است، عدو اونام خواهد بود. پس عدو کل من علیها فان، عدو همشون خواهد بود الا عدو ذات ذوالجلال نخواهد بود، چون او باقی است و یبقا وجه ربک. درست شد؟ بنابراین اگر این بیان رو ما بپذیریم، آقای آخوند می‌فرمایند اگر این حرف شافعی صحیح باشد، نزاع بین وصف و موصوفی که وصف اعم از موصوف است جاری میشد، بین بفرمایید که در صورت تساوی هم جاری میشد. توجه میکنیم؟ این فرمایش آقای آخوند و بفرمایید که بله، میفرمان در دو مورد دیگر هم نزاع اگه این بیان تمام بشد جاری میشود. و بعد به شیخ اعتراض میکند آقای آخوند، به شیخ اعظم که شیخ اعظم انصاری، شما چرا نزاع را از شافعیه پذیرفته اید که بله بیان شافعیه درسته که آیا ابل مألوف زکات دارد یا نه، این منوط به داشتن مفهوم جمله است، اما در دو مورد دیگه که داستان اهمیت وصف از موصوف باشد و تساوی نپذیرفته اید. اگر بپذیرید علیت صائم بودن را برای زکات، باید علیت فانی بودن را هم برای اداوت شیطان بپذیرید. هاکذا علیت خلقه الله من التین را هم برای اداوت شیطان با انسان تو جمله سوم فرض، جمله چهارم فرض تساوی بپذیرید. و لذا بر شیخ اعظم انصاری آقای آخون اعتراض میکنند. اعتراض بر آقای آخون، بر اعتراض آقای آخون بر شیخ وارد است. اگر شما علیت رو بپذیرید، علیت در جایی هم که وصف اعم باشد میاد، اما در جایی که وصف تساوی باشد دیگه نمیاد، چون وصف تساوی که مساوی است دیگه، اون احتیاجی به علیت نداره. وصف باشد موصوف هست، وصف نباشد موصوف هم نیست. توجه می‌فرمایید؟ و لذا مرحوم آقای هاشمند حسین می‌فرمایند بیان آقای آخوند، اعتراض آقای آخوند بر شیخ اعظم صحیح هست، الا در وصف تساوی. در وصف تساوی وصف و موصوف با هم مساوی هست، یعنی هر جا وصف باشد موصوف هم هست، هر جا وصف نباشد موصوف هم نیست. این دیگه علیت نمیخواد، اینا که تلازم دارن با هم، اینا لا محاله تلازم دارن چون فرض مساوی است. توجه میفرمایید؟ بنابراین همون جور که آقای آشمند و سید میفرمایند در صورت بفرمایید که چهارم که تساوی بین وصف و موصوف باشد، نه اینجا نزاع جاری نمیشد چون اون تساوی است، اون که با هم لازم و ملزوم همن، از هم انفکاک پیدا نمیکنه. اما نزاع در مورد سوم که وصف اعم باشد، بله اونجا جاری میشود و میشد شیطان عدو للانسان الفانی، بنابراین شیطان میشد عدو برای هر آنچه که فانی باشد. اینم تذنیبی که آقای آخوند آخر بحث مفهوم وصف گفتند و با عرض این تذنیب مطلب را در باب مفهوم وصف به پایان میبریم. پس تا اینجا معلوم شد که وصف رو نپذیرفتیم که مفهوم دارد، قضیه شرطیه رو پذیرفتیم، بله قضیه شرطیه مفهوم دارد، اما وصف نه، مفهومی درش نیست. وقتی مفهوم ندارد پس فل غنم صائمت زکاتون دلالتی ندارد که غنم مألوف زکات ندارد. وقتی دلالت ندارد، غنم مألوف زکات ندارد، به طریق اولا دلالت ندارد که ابل مألوف زکات ندارد، چنین دلالتی وجود ندارد و مفهوم وصف حقیقتی ندارد و تحقق نداره. وصف مفهوم ندارد. وصف میرسیم به مفهوم غایت. انشالله مفهوم غایت بعد ماه مبارک رمضان، شنبه دوم بعد عید فطر، شنبه اولش نه، شنبه دوم، اگه اشتباه نکنم تقویم دارید، میشه 18 تیر. 18 مرداد. ببینید عید فطر میشه کی؟ بله
اول شب
قیب نگوی تو عید فطر میشه سه شنبه و چهار شنبه. شنبهی که پنجم شواله، نه شنبهی که دوازدهم شواله، میشه 18 مرداد.
یه هفته فاصله میشه.
بله یه هفته، برای اینکه یه وقت کسی سفری میخواد بره. بله شنبه 18 مرداد، 12 شوال خدمت شما هستیم به شرط حیات. و صلی الله علی محمد و آله.